را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و جلسه 316 درس مثنوی رو آغاز می کنم با خواندن غزل شماره 241 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. من آن ما هم که اندر لا مکانم، مجو بیرون مرا در عین جانم. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. مرا هم تو به هر رنگی که خوانی، اگر رنگین اگر ننگین ندانم. گهی گویی خلاف و بیوفایی، بلی تا تو چنینی من چنانم. به پیش کور هیچم من چنانم، به پیش گوش کر من بی زبانم. من آب آب و باغ باغمی جان، هزاران ارغوان را ارغوانم. سخن کشتی و معنی همچو دریا، در آزوتر که تا کشتی برانم. حالا بریم سراغ کشتی سخن مولانا که مثنوی است و دریای معنی او، مثنوی معنوی. در دفتر سوم رسیده بودیم تا این عنوان و آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن، بیت 959. سه بیتم خواندیم. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن. در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید. این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله می پیچید هم در ساق و پاش. بالاخره از هر مرحله‌ای که موسی به عنایت حق عبور می کرد و توطئه فرعون بی اثر می ماند، فرعون یک مکر دیگری به کار می بست. مادر موسی مستعسل، خدا وحی کرد که او رو به نیل بیفکن، که ما به اعتبار این دو سه بیت مولانا که میگوید که باز وحی آمد که در آبش فکن، در بیت بعد میگه در فکن در نیلش و کن اعتمید، به یاد اون مثنوی بلند پروین اعتصامی افتادیم که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، که کاملا هم معلومه که حتی در این الفاظ ابتدایی اون مثنوی پروین تحت تأثیر این کلمات مولاناست، در فکند در نیلشو، اون میگه مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، کاملا معلومه که پروین اهل مثنوی و تعمق در دیوان مولانا بوده. اون رو خوندیم، حالا دنبال میکنیم. مولانا در این سه بیت میگوید که مکرهای فرعون همش به ضرر خود او میشد، به جای اینکه تو دست و پای دیگران بپیچه تو دست و پای خودش میپیچید، و این سلسله نیرنگ های او هم تمامی نداشت، این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش. صد هزاران طفل میکشت و برون، موسی اندر صدر خانه در درون. از جنون میکشت هر جا بود جنین، از حیل آن کور چشم دوربین. اینم معروف دیگه، برنامه او این بود که نوزادان پسر بنی اسرائیل رو بگیره و بکشه، همین کارم میکرد، اما اراده خدا بر این بود که موسی به دنیا بیاد رشد بکنه. اونم کجا رشد بکنه؟ در خانه خود فرعون. دیگه داستانش رو میدانید که به چه کیفیت وقتی مادر موسی رو به رودخانه نیل سپرد، این فرزند نصیب فرعون شد، و چطور فرعون وقتی چشمش به یه بچه افتاد نوزاد که در یه سبدی روی رودخانه نیل شناوره و اومده از جلوی چشم فرعون توی رود نیل عبور میکنه، گفت این رو بگیریدش و ما اینو خودمون بزرگش میکنیم، و این درست به دست همون کسی که میخواست از بینش ببره بزرگ شد. موسی اندر صدر خانه در درون. خود فرعونم محبت موسی رو به دل گرفت، هر دوشون گفتن، همسر فرعونم علاقمند شد، چون بچه دارم نمیشدن، ولی خود فرعونم علاقمند شد. و اصلا خدا در قرآن میگوید که من این موسی رو طوری آفریده بودم که هر کی او رو میدید دوستش میداشت. میگوید که و القیت علیک محبتا منی، که تفسیر کردن که من به تو یه محبوبیتی داده بودم از جانب خودم، تو رو دوست داشتنی کرده بودم، یعنی یه کاری میکردم که دیگران که تو رو میبینن محبت تو در دلشون جا بشه، وقتی این بچه رو دیدن علاقمند شدن. خب بچه های کوچیک هم معمولا دوست داشتنی هن دیگه. این بچه رفت در خانه فرعون، از جنون میکشت هر جا بود جنین، هر مادری که حامله بود بچه او رو میکشت، از حیل با حیله هایی که داشت، آن کور چشم دوربین. چرا این دوتا صفت متضاد رو به اون نسبت میده؟ هم دوربینه هم کور چشمه. دوربین به معنای با تدبیره، یعنی خیلی برنامه ریزی کرده، آینده نگره، دوربینه، داره فکر 20 سال و 30 سال بعد رو میکنه که یه آدمی، یه بچه بزرگ بشه در مقابل او بایسته. برای 30 سال بعد تدبیر کرده، اما کورچشمه، خدا چشمشو بسته، اون بچه توی دامن خودش داره پرورش پیدا میکنه، چه بسا که با ریش او هم داره بازی میکنه و این خودش به دست خودش داره او رو بزرگ میکنه. اژدها بود مکر فرعون عنود، مکر شاهان جهان را خورده بود. لیک از او فرعون تر آمد پدید، هم ورا هم مکر او را در کشید. اژدها بود و عصا شد اژدها، این بخوردان را به توفیق خدا. میگوید که مکر فرعون عنود، عنود یعنی کسی که عناد داره، عناد دائمی داره، این فرعون دشمن صفت، مکرش یه اژدهایی بود، اژدهایی بود که مکر بقیه شاهان جهان رو خورده بود. دیدید میگن که مار خورده افعی شده، این ضرب المثل مار خورده افعی شده، یعنی 100 تا مار تو شکم اینه، زهر 100 تا مار رو داره. حالا این مکر فرعون هم یه اژدهایی بود که مکر شاههای دیگر رو خورده بود، یعنی مکرش از همه بزرگتر بود. اما در دست خداوند قاهری مدبری اسیر بود که او به تعبیر مولانا از او فرعون‌تر بود. این همون بیانه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرینه، یعنی فرعون مکر میکرد، نیرنگ میزد. خب خدا هم بلد نیرنگ بزنه، همه اسباب و وسائل دست اوه. او فوق مکر فرعون برنامه ریزی میکرد، تدبیر میکرد، اراده میکرد، عمل میکرد. یکی بالا دستش بر او حاکم شد، لیک از او فرعون تر آمد پدید. اینجا فرعون تر به اعتبار تدبیر و حیله است، تدبیر و برنامه است، ترفنده. ما در قرآن سعی کردیم که این کلمه مکر رو در بعضی موارد به ترفند ترجمه کنیم که لفظ ادب خاص خودش رو داشته باشه. هم ورا هم مکر او را در کشید، یعنی بلعید، یعنی نابود کرد، هم خودش رو هم توطئه هاشو. اژدها بود و عصا شد اژدها. بله، فرعون اژدها بود، خدا یه چوب معمولی رو اژدها کرد، یه عصا رو که دست موسی بود اونو اژدها کرد. حالا تو اژدهایی، ما یه تیکه چوب رو اژدها میکنیم که تو رو اون عصا، اون عصای اژدها شده ببلعه. این بخوردان را به توفیق خدا، این عصای اژدها شده به تدبیر الهی، اون اژدهای مکر فرعون رو، اون دستگاه اژدها صفت مکر فرعون رو همه رو نابود کرد و بساطش رو در هم پیچید به توفیق خدا. همه حرف مولانا از اول این داستان موسی و فرعون متمرکز روی همین دو کلمه توفیق خدا، یعنی شروع این داستانم اصلا از توفیق خدا بود. مولانا صحبت از جهد بی توفیق کرد، از جهد بی توفیق آغاز کرد این داستان موسی رو، یعنی قصه قبلی رو با جهد بی توفیق پایان داد و داستان موسی و فرعون رو با همین به عنوان مصداقی از جهد بی توفیق شروع کرد. فرعون جهد میکرد ولی توفیق نداشت، اژدها بود و عصا شد اژدها، این بخوردان را به توفیق خدا. دست شد بالای دست، تین تا کجا؟ تا به یزدان که الیهل، ولی یه دستی بالاتر از او وجود داشت، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از دست اونها بود. هر دستی که او بلند میکرد یه دست دیگهی بالاتر از اون بلند شده بود، تا کجا؟ تا برسه به خدا که الیه المنتها. این الیه المنتها رو در از قرآن گرفته، اون دست بالای دستم از قرآن گرفته، و فوق کل ذی علم علیم، یا ید الله فوق ایدیهم، یا و ان الی ربک المنتها، آیه 42 سوره نجم، که بالاخره همه راه ها و همه کارها به خدا ختم میشه. الیه المنتها. کان یکی دریاست بی غور و کران، جمله دریاها چو سیلی پیش آن، حیله ها و چاره ها گر اژدهاست، پیش الا الله آنها جمله لاست. چون رسید اینجا بیانم سر نهاد، محو شد والله اعلم بالرشاد. میگوید که این سیر مراتب و مراحل قدرت تا به خدا کشیده میشه. خدا یک دریای بیکرانه است، یک دریای بی انتهاست، بی غوره، بی کرانه است، و همه دریاها اگه جمع بشه مثل یه سیلابیه پیش اون دریای بی انتها. جمله دریاها چه سیلی پیش آن، حیله ها و چاره ها گر اژدهاست، پیش الله آنها جمله لاست. پیش الله یعنی پیش خدا. همه این حیله ها و تدبیرها هیچ، محو، لا هست در مقایسه با قدرت خدا. چون رسید اینجا بیانم سر نهاد، دیگه به اینجا که رسید مطلب، دیگه من ماندم. سر نهادن یعنی تسلیم شدن و ساکت شدن، از گفتار باز ماندن. چون رسید اینجا بیانم سر نهاد، محو شد، دیگه زبانم بسته شد، و الله اعلم بالرشاد، خدا داناتر به راه درست و راه شناسی. حالا مولانا در پایان این داستان یه پنج بیتی نصیحت میکنه، اصل مطلب رو بیان میکنه. میگوید که آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. ای دریغ این جمله احوال تو بست، تو بران فرعون برخواهیش بست، گرز تو گویند وحشت زایدت، ورز دیگر آفسان بنمایدت. چه خرابت می کند نفس لعین، دور می اندازدت سخت این قرین. آتشت را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون او شعله زنیست. مولانا گویی که روانشناسی مخاطب دستشه، انگار که خواننده مثنوی رو میبینه که بعد از شنیدن مکرهای فرعون چقدر نسبت به فرعون نظر منفی پیدا میکنه و از فرعون نفرت پیدا میکنه. مولانا همین جا موقع رو مغتنم میشموره، میگه فکر نکن که فرعون یک نفره ها، مهم اون خوی فرعونیه که در همه هست، در من هست، در تو هست، در او هست، در ما هست. آنچه در فرعون بود آن در تو هست، یعنی همه استعداد فرعون شدن داریم. اون مایه و ماده اولیه فرعون شدن در همه هست، منتها در بعضیا مجال ظهور و بروز پیدا میکنه، در بعضی پیدا نمیکنه. آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. اون اژدهایی که هی ازش یاد میکنیم، فرعون اژدها بود، مکرش اژدها بود، تو هم از اون اژدها داری، منتها اژدهای تو در چاه محبوسه، فعلا هنوز بیرون نیومده، مواظب باش. ای دریغ این جمله احوال تو است، ای انسان هر کی هستی بدون. این داستانی که راجع به فرعون و موسی در قرآن گفته شده داستان همه ماها میتونه باشه، اما وقتی ما داستان رو میگیم و تو میشنوی، تو به روی خودت نمیاری، به خودت نمیگیری، اینو مربوط به فرعون میدونی، میگی به ما ربطی نداره، راجع به فرعون دارن صحبت میکنن، تو بران فرعون برخواهیش بس. ما داریم داستان همه رو میگیم، اما انسان علاقه به فرافکنی داره، میگه به من که راجع به ما که کسی حرف نمیزنه، یه آدم بدی بوده فرعون، قصه شنیدنی حیرت انگیزی داره، بشینیم پای قصه فرعون ببینیم چی شد. تو بران فرعون برخواهیش بس، تو به جای این که فکر کنی که حالا تو این وسط تکلیف چیه، نشستی و راجع به فرعون داری حرف میزنی یا میشنوی. گر ز تو گویند وحشت زایدت، اگه بگن که این قصه قصه توه، در میری و تن در نمیدی، وحشت میکنی. وحشت اینجا به معنای گریختنه، یعنی اگه بگن که میخوایم احوالات خودت تو رو بگیم، تو میرمی، وحشت یعنی رمیدن، تو میرمی. اما اگه بگیم که نه، این احوال کس دیگه ایه، احوال فرعونه، یه آدمی بوده، یه وقتی آدم بدی بوده، اون موقع علاقمند میشی. افسان بنمایدت، افسان یعنی افسانه، اون موقع پای این داستان مینشینی و گوش میدی. در واقع مولانا همون کاری رو اینجا داره میکنه که هنرمندا میکنن. هنرمند میاد یه مطلبی رو به صورت داستان، نمایش بیان میکنه، فیلم میسازه. بنده و شما میشینیم پای اون نمایش، پای اون فیلم تماشا میکنیم. این مخاطب ما نیستیم، ولی به صورت آگاهانه یا حتی ناآگاهانه اون داستان و فیلم کار خودش رو میکنه و این راه تربیت به مدد هنره، که به جای این که مستقیم بگن تو این عیب رو داری، یک کس دیگه ای که این عیب رو داره داستان اون رو میگن، اون وقت انسان متنبه میشه. این همون حرفیه که مولانا در اوایل دفتر اول گفت، گفت بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یعنی ما به جای این که راجب باطن شماها صحبت بکنیم بهتره که شماها رو مخاطب قرار ندیم، بریم حدیث و افسانه دیگران رو بیان بکنیم، اون وقت شما خودتون مقایسه کنید و محاسبه بکنید. بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. تربیتی یه روشی هست به نام بازی درمانی که در مدرسه تئاتر اجرا کنن و یه بچه ای رو که یه عیبی داره بدون اینکه در فشارش بگذارن و کتکش بزنن و آبروشو ببرن و پدر مادرش رو صدا کنن و از این روش های غلطی که چنان که افتد و دانی و افتاده و دانسته ای و می افتد و می دانی، بله از این روش هایی که متاسفانه معمول بوده و هست، روش های غیر مستقیم بهتر جواب میده که یکیش همین بازی درمانیه. مثلا فرض کنید که یه بچه گرفتار یه ضعف اخلاقیه، یک تئاتر درست میکنن نقش ضد اون ضعف اخلاقی رو به همین بچه میدن که این ضعف رو داره و این در اون نمایش درست برعکس اون چیزی که گرفتارش هست عمل میکنه، خود این کار روی اون بچه اثر میگذاره. فرض کن خیلی بی نظمه، حالا یه عیب سادهی بگیم که کسی هم بهش بر نخوره، چون بی نظمی که عیب نی، بل شلخته است. حالا به این میگن که تو نقش یه آدم خیلی منظم رو ایفا بکن تو این نمایش. این همین که یه مدتی توی جلد یه آدم منظم میره خود به خود روش اثر میکنه. این شیوه اصلاح به مدد هنر از طریق غیر مستقیم. حالا مولانا هم همون روش رو در کار میگیره، میگه خلاصه اگه بخوایم بگیم که این فرعون، تک تک ماها میتونیم فرعون باشیم و به درجه هم فرعون هستیم، این اثر نمیکنه. ما قصه میگیم، تو هم مایل میشی به شنیدن قصه. باز میگه که چه خرابت میکند نفس لعین، دور می اندازدت سختین قرین. مواظب باش این نفس ملعون بیچارت میکنه و دورت میندازه، پدرتو در میاره، بعدم پرتابت میکنه یک کناری که به هیچ دردی نمیخوری. این قرین، این کسی که با تو هم صحبت و رفیق میشه، آخرش تو رو دور میندازه، بیوفاست. آتش است را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون او شو